سلام و صبح همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7 بامداد با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشتر این 60 دقیقه مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان انفجار سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً نکوهش کرده و خانه تحقیق همه‌جانبه در این مورد شده است. آقای وست شام گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که در یک ماه گذشته حداقل 3 حمله مرگبار از ازاره‌ها در افغانستان قربانی گرفته که او را متاثر ساخته است. تام وست افزوده که این گونه حملات باید متوقف شوند و در موردش تحقیق صورت گیرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در پیام در شبکه ایکس گفته که در انفجار سه‌شنبه در منطقه دشت برچی کابل 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام حکومت طالبان گفته است که در 4 روز این هفته نزدیک به 14500 پناهجوی افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. عبدالله قیومی، آمر سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که روزانه بین 3000 تا 4500 افغان از ایران باز می‌گردند که به گفته‌اش این آمار روزانه نسبت به ماه گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. پیش از این شمار از پناهجویان افغان بر رادیو آزادی گفته بودند که از سوی باشنده‌های محلی و پلیس ایران تحت فشار هستند و حتی اجازه کار برایشان داده نمی‌شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که افغانستان با چالش‌های جدی بشری روبروست و در چنین شرایط بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه باشد نه اجباری. یک عضو اتحادیه صرافان کندهار میگوید که بازار صرافی این ولایت در حال بسته شد که طالبان پس از چاشت دیروز شمار صرافان را که با روپیه پاکستانی داد و ستود میکردند مورد لتوکوب قرار دادند. این منبع که خواسته نامش افشا نشود گفته که طالبان شمار از این صرافان را با پولهایشان با خود بردند. و افزوده که صرافان بر رسم اعتراض بازار صرافی را برای مدت نامعلوم تعطیل کردند. مقام های حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این هشدار داده بودند که داد و ستود با استفاده از ارزهای خارجی ممنوع است. شمار از فلسطینیان که در مرکز شهر غزه زندگی می کنند گفتند که نیروهای اسرائیلی را در حال نزدیک شدن به مرکز این شهر از چندین سمت دیدند. در نتیجه شدت گرفتن جنگ میان گروه جنگجوی حماس و اسرائیل هزاران تن از غزه آواره شدند. باشنده های منطقه می گویند که در جریان حملات شدید هوایی و بمباران نیروهای اسرائیلی دیشب به سوی شهر غزه حرکت کردند. اردوی اسرائیل می گوید درگیری در 1 کیلومتری شفاخانه رخ داده که گروه حماس از آن به عنوان مرکز فرماندهی اصلیش کار می گرفت. حماس و مسئولین شفاخانه این ادعای اسرائیل را رد کرده و گفتند که اردو این کشور می خواهد برای حملاتش بهانه جویی کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید دیروز بر تأسیسات ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه حمله هوایی کرد. پنتاگون گفته که این حمله انتقام جویانه در پاسخ به آن حملات صورت گرفت که در هفته‌های گذشته پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. حملات توسط دو جت جنگی F-15 صورت گرفته و با گفته پنتاگون بر انبار سلاح‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اجرا گذاشته شده. از نزدیک به دو هفته برای دومین مرتبه است که تأسیسات شورشیان در سوریه هدف حملات آمریکا قرار می‌گیرد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 2023 در هند، فردا تیم ملی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به میدان می‌رود. بازی ساعت 1 پس از چاش به وقت کابل در ورزشگاه شهر احمدآباد آغاز خواهد شد. افغانستان در این جام تا اکنون 4 پیروزی و 4 شکست را تجربه کرده، به این معنا که در برابر پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هلند برنده شده، اما از هند، نیوزیلند، بنگلادش و استرالیا شکست خورده است. تا هنوز افغانستان فرصت راهیابی به دور نیمه نهایی را از دست نداده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 7:05 با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، در بیشتر این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی تا دقایق بعد نشر خواهد شد، اما چند گزارش داریم در این بخش. پاکستان میگوید هزاران افغان که منتظر دریافت ویزای ایالات متحده هستند به عنوان بخش از عملیات اخراج اجباری پناهجویان بی سند از پاکستان اخراج نخواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حداقل 25,000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند، منتظرند که به آمریکا منتقل شوند. در ادامه گفته شده که این افغان ها برای اردو یا حکومت آمریکا، سازمان های بین المللی، اداره های مدد رسان و نیز رسانه ها و گروه های حقوق بشر در افغانستان کار کرده بودند. جزئیات بیشترش در گزارش از جعفر احمدی.
انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، به روز چهارشنبه تلاش کرد به هزاران افغانی که در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند اطمینان دهد که آنها اخراج نخواهند شد. این در حالی است که اقدام حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بی سند به ویژه افغان ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اعلام کاکر خوشبینی هایی را در میان افغان های به وجود آورده که برای انتقال یافتن به ایالات متحده لحظه شماری می کنند. باقر احمدی یکی از افغان هایی است که به برنامه اولویت دو یا پی توی پذیرش پناهندگان ایالات متحده معرفی شده. آقای احمدی دیشب به رادیو آزادی چنین گفت:
از اونجایی که سفارت آمریکا در طول مدت 2 سال گذشته برای متقاضیان پی‌1 و پی‌2 مقیم پاکستان یکی از دلایل مهم پروسس نشدن پرونده هایشان را ندادن اجازه توسط دولت پاکستان برای بازگشایی دفتر آرسی می دانستند و در شرایط فعلی تصمیم دولت پاکستان در مورد تسهیل اسکان مجدد این متقاضیان یک گام امیدوار کننده است. دفتر آرسی دفتری است که قرار بود پرونده های این متقاضیان توسط همین دفتر بررسی شود.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حداقل 25,000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند، منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. در ادامه گفته شده که این افغان ها برای اردو یا حکومت آمریکا، سازمان های بین المللی، اداره های امداد رسان، رسانه ها و گروه های حقوق بشر در افغانستان کار کرده بودند. حکومت موقت پاکستان در حال وعده داده که این افغان ها را از آن کشور بیرون نمی کند که از کمتر از 10 روز پیش به این سو روند بازگرداندن بیش از 1,700,000 افغان به گفتش بی سند به افغانستان را آغاز کرده است. زهره واحدی اختری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کرده، دیشب به رادیو آزادی گفت که پلیس آن کشور عملیات دستگیری افغانها را در مناطق مختلف سرعت بخشیده.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و ایالات مختلف پاکستان مثل کویته و پشاور که در چند روز آپریشن جریان داره و بسیار از مهاجرین اینا گرفتار کردن و دیپورت کردن و خصوصا امروز در مناطق بی ابدا مهاجرین اینا گرفتار کردن که کسایی بودن که اینا برای ویزا اپلای کرده بودن و ثبت یونیسیار هم بودن، مگر پلیس پاکستانی را قبول نداره. در این وقت به سرنوشتی هیچ اداره همکاری خدا به مهاجرین اعلان نکرده.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، آنچه بدرفتاری پلیس با آنها خوانده می شود، با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و مقامات حکومت طالبان به همراه شده است. در تازه ترین مورد، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، به روز چهارشنبه در دیدار با افغانهای بازگردانده شده در تورخم گفت که پاکستان برخلاف حسن همجواری عمل کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نزدیک 600,000 افغان از افغانستان به پاکستان فرار کردند. نهادهای مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در مورد پیامدهای بازگشتاندن این افغانها به افغانستان هشدار دادند.
گزارش در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان. همزمان با این منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که شمار کودکان افغان که بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگشتند بیشتر از آمار ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. این کمیسیون روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی 7 کودک از خانواده هایشان جدا و به افغانستان فرستاده شدند. همزمان سرپرست کنسول افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده. فایزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
پس از اعلامیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان مبنی بر جدا ساختن 7 کودک افغان از خانواده هایشان و فرستادن آنها به افغانستان در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی، اکنون منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی میگوید که این کودکان بیشتر از 7 نفر هستند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این 7 نفر کسانی هستند که اینها گفتند که دیپورت شدند. در این میان بسیاری از اطفالی هستند که در مدرسه بودند که مادر و پدرش شان شاید خبر هم نباشند که اینها را بردن. از مدرسه ها و از مکاتب اطفالی که در آنجا می بودند را با خود بردن.
اما بانو کاکر در مورد تعداد دقیق آنها چیزی نگفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان روز سه‌شنبه از بدرفتاری مقام های پاکستانی حین تخلیه مهاجرین افغان از پاکستان انتقاد کرد. این کمیسیون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که در نتیجه رفتار نادرست مقامات اسلام آباد، پایتخت این کشور و ایالت های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان 7 کودک از خانواده هایشون جدا و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی میگوید که در میان کودکان بازگشت داده شده به افغانستان یک تن آنان پاکستانی است. او همچنین ویدیوی محمد رؤوف پدر این کودک را با رادیو آزادی در میان گذاشته که او میگوید باشنده وزیرستان است. او در این ویدیو ادعا میکند که پسرش تلفنی با او صحبت کرده و گفته که او را به افغانستان فرستادند. محمد رؤوف در این ویدیو از حکومت پاکستان میخواهد که پسرش را به او بازگرداند.
پلیس هم او را لاتوکوب کرده است و همچنان از جیبش 5 تا 6 هزار پول گرفته است. همراه او عکس کارت هویت من هم بود، اما پلیس گفت ما هیچ چیزی را قبول نمی کنیم.
منیزه کاکر میگوید که در حال حاضر 80 کودک افغان در زندان کراچی در بازداشت به سر میبرند که سن برخی هایشان به 9 سال میرسد. همزمان عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و آنها برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
12 کودک کی تو بود که عمرشان مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله بود. اونا از افغانستان آمده بودن به خاطر تعلیم و برای یک کسی سرپرستش. دیگه اینا را ایجا گرفتن، زندانی ساخته بود. اونا را ما باز کوشش کردیم توسط وکیل کیسشان خلاص شده. تا هنوز فرستاده نشده، اونا هم دم یک چند روز میفرستیم.
طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، یک انسان از بدو تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور خواسته که با مهاجرین افغانستان رفتار محترمانه داشته باشد و کودکان را تحت هیچ شرایطی از خانواده هایشان جدا نسازد. حکومت موقت پاکستان اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد سند از این کشور را از اول نوامبر آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات حکومت طالبان، روزانه هزاران افغان از طریق دروازه تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می شوند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
شماری از رسانه‌های بین‌المللی در مورد اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان، پذیرفتن مسئولیت حمله اخیر به کابل توسط شاخه ولایت خراسان داعش و باخت بازی کرکت افغانستان در برابر استرالیا مطالبی را منتشر کردند که افغانستان شانس بیشتری برای پیروزی داشت. برنامه دیپلمات در گزارش تازه خود در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان مطلبی را نشر کرده که عنوانش است: اسناد و مدارک داشته باشد یا خیر، پناهجویان افغان در پاکستان با آزار، اذیت و تحقیر مواجه است. هستند. وبسایت اینترنتی یاهو نیوز گزارش در مورد ادعای داعش که مسئولیت حمله بر موتر کاستر در کابل را به عهده گرفته نشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که افراد وابسته با داعش بیشتر در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان هستند. بر اساس این گزارش پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 این گروه مهمترین مخالف مسلح طالبان است. گزارش می افزاید که گروه مسلح داعش در افغانستان به شمول پایتخت در شماری از ولایت‌های دیگر به خصوص شهروندان شیعه افغانستان را بیشتر مورد هدف حمله خود قرار دادند. در جام جهانی کرکت استرالیا افغانستان را در یک بازی حیران کننده شکست داد که این هم توجه بعضی از رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرده است. در این مورد عنوان مجله فوربس این است: رویای افغانستان در جام جهانی به ناامیدی تبدیل شده است. نویسنده میگوید به نظر می‌رسید که فرصت آسانی که مکسویل بازیکن استرالیایی به مجیب الرحمن داده بود مهم تلقی نمی‌شد. او می‌افزاید که بازیکنان افغان پس از آن عصبانی به نظر می‌رسیدند، اما مکسویل توپزن استرالیایی نمی‌توانست بالای ادامه شانسش باور کند. به گفته نویسنده آنچه در چند ساعت پیش روی اتفاق افتاد شگفت‌انگیز بود، زیرا مکسویل در برابر افغانستان یک توپزن غیر معمولی به یک دردسر تبدیل شد، کسی که در برابر همه چیز دفاع کرد و بیشترین دوش را در بازی‌های یک روزه به ثمر رساند. روزنامه واشنگتن پست نیز بازی مکسویل مقابل افغانستان را غافلگیر کننده خواند. مکسویل روز سه‌شنبه بدون آنکه اوت شود با ثمر رساندن 201 دوش در جام جهانی کرکت بیشتر از همه شگفت‌انگیزترین دوش را انجام داد. به همین دلیل استرالیا با 19 توپ باقی مانده افغانستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا ساعت 7:16 دقیقه به وقت کابل شد. مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی آماده نشر است و از هر یکتان دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم با مطالب تازه و متنوع با شما شنونده های عزیز هستیم. به امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان، آنچرا که در این شماره تهیه کردیم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: یاد خیری از محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا، عارف فریخته و بیدلشناس افغانستان. چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورند؟ جواب این پرسش را نیز برایتان تا حدودی خواهیم گفت. جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. داستانی با عنوان قربقه و موش با بیان دوستان نااهل و عواقب اعتماد در سادگی. نظری خواهیم انداخت بر نوشته استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی محمد شریف بهرام، یکی از نقاشان افغانستان که ماهی گذشته به ابدیت پیوست. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این برنامه از مرد نورانی و عارف فرهیخته و بیدلشناس معاصر مرحوم و مغفور محمد عبدالحمید اسیر با شهرت قندی آقا با استفاده از نوشته پژوهشگر با نام شمس الحق آریانفر یاد خیری داریم. به نوشته آریانفر، دانشی مردی که بیدلشناس بزرگ ایران حسن حسینی، نویسنده کتاب بیدل و سپری، آینه شعر بیدلش خواند و با القاب بیدلشناس ارجمند و پاسدار چراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش کرد. مردی که از کودکی به عرفان گرایید و اسیر بیدل شد و با این عشق و معنویت هستی را پدرود گفت. قندی آقا بیدلشناسی که 65 سال انیس عرفان و اندیشه های بیدلی بود و 50 سال سکاندار عرس بیدل در پذیرایی عارفان و عاشقان پهنای اشراق و معنویت بود. مردی که زندگی را از کاخهای سلطنتی آغاز کرد و در پایان سلطنت فخر را در کاخ محقرانه خیش اختیار کرد. فرزانه نستویی که 11 سال تبعید و شکنجه و یک عمر بیداد و استبداد را به خاطر همه گناهان ناکرده خیش تحمل کرد بی آنکه زبان به شکوه گشوده باشد. عارفی که بی آلایش و ریا زیست و سالیان متمادی حلقه های درس بیدل و مولانای بلخ را در منزل خیش بی هیچ چشم داشتی شایقانه رهبری کرد و ادامه داد و بالاخره شهزادهی که در باران زر و سیم زاده شد و در نبود هیچ سیم و زری در بوریای فقر پدرود حیات گفت. سخن از عبدالحمید اسیر است که در سال 1335 قمری مطابق 1295 هجری شمسی در باغ نواب شهر کابل زاده شد. پدرش حاجی میر عبدالقادر 18 ساله بود که در شمار اسرای خانواده میرهای بدخشان به دربار امیر عبدالرحمن خان انتقال یافت، از مرگ نجات یافت و در خدمت دربار شد. در عهد امیر حبیب الله در خدمت مادر امان الله خان بود. پدر و برادر اسیر کارمند دربار بودند. از این رو خانواده آنها در حالی که عبدالحمید 5 یا 6 سال داشت از باغ نواب شهر کابل به حوالی قصر اولیا تعمیر امروزی صدارت که مربوط سردار نصرالله خان بود ولی مادر امان الله خان در آن زندگی داشت انتقال یافت. در روزگار امیر امان الله خان در باغهای ارک با فرزندان سردارها گشت و گذار می کرد. وقتی حبیب الله کلکانی به قدرت رسید، پدر و برادر عبدالحمید با امیر امان الله از کشور خارج و به هندوستان رفتند. خانواده آنها از محدوده ارک به باغوان کوچه کابل خانه مادرکلان عبدالحمید انتقال یافت و از آن گذشته عبدالخالق رفیق نزدیک و همسنفی عبدالحمید نادرخان را کشت. عبدالحمید مدت 1.5 سال در خانه نظربند گردید که اجازه خروج نداشت. بعد از آن با برادرش که او هم زندانی بود همراه فامیل به چخانسور تبعید گردید و این سال 1314 شمسی بود. در گرشک به خصوص مردم زمین داور در اثر ظلم حکمرانان منطقه شورش کردند. قوای دولتی آمد و قیام سرکوب شد. حکام این واقعه را هم به نام تبعیدیان کابل کردند که در نتیجه بار دیگر اسیر و خانوادهش به زندان و کتقلفی افتاد. بعد از 23 روز رها و به قندهار انتقال یافتند. اسیر با پدر و برادرانش بعد از 11 سال تبعید به کابل برگشت و بعد از آن به دنبال سیاست و جرم سیاسی که نکرده بود نگشت. شمس الحق آرینفر می نویسد عبدالحمید اسیر بعد از پایان دوران تبعید وقتی به کابل آمد نزد مولانا محمد امین قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نشست و کافیه ابن حاجب عیسی قوچی، شمسیه عمر کاتبی و قطبی را درسن فرا گرفت. قندی آقا خود می نویسد: نخستین بار در محیط خانواده با ابیات بیدل آشنا گردیدم. حاجی عبدالخالق برادر اسیر در هفته چند شب مجلس بیدلخانی داشت. شخصیت های زیادی مثل مرزا ابراهیم خلیل به خانه آنها می آمدن و اشعار بیدل را می خواندن. عبدالحمید که آن زمان خردسال بود در آن مجالس حضور داشت و می شنید. قندی آقا وقتی در پایان ایام تبعید به کابل آمد، مجالس ادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل برا انداخت. در سالهای 1329 و 1330 عرس حضرت ابوالمعانی را در باغ نواب برگزار کرد که دانشمندانی چون شایق جمال، شایق هیروی، مولانا سلیم راقی، ضیا قاری زاده، صوفی اشقری، ابراهیم خلیل، خلیل الله خلیلی، مولوی خسته، قاری فولاد، عبدالسلام عصیم مجددی، رحیم جان رحیمی و دیگران در آن اشتراک داشتند. از سال 1359 تا سال 1372 در باغ رئیس جنگلک خانه قندی آقا محل برگزاری عرس های بزرگ بود. آخرین عرس را در 1372 در حالی که در اثر جنگ های کابل از خانه اصلیش بیجا شده بود در قلعه نجارهای خیرخانه دایر کرد و آنجا گفت: سال آینده من در جمع شما نخواهم بود. که همچنان شد، ولی فرزندان قندی آقا این سنت را هنوز ادامه می دهند. قندی آقا استاد سراهنگ را به شاگردی پذیرفت و طی بیش از 20 سال غزلیات نزدیک به فهم حضرت بیدل را به سراهنگ داد تا زمزمه نماید. اسیر شعر را به سبک حضرت بیدل و با زیبایی و تعالی ویژه می سرود. باری این بیت بیدل به اقتراح گذاشته شده بود: سرنوشت روی جانان خط مشکین بوده است، کاروان حسن را نقش قدم این بوده است. اسیر چنین استقبال نموده بود: بحر یک دم زندگی رنج دو عالم می کشم، کلفت باری نفس بسیار سنگین بوده است. قندی آقا در آغاز شاید تا سالهای 1335 واسق تخلص می کرد. شمس الحق آریانفر می نویسد: اسیر اشعارش را جمع‌آوری نکرد و در رابطه با شعر چنین نظر داشت: اگر منظور از التزاز روحی است، خواندن اشعار بیدل کفایت می کند و ما که دم از اخلاص می زنیم نباید در برابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری کنیم. اما مخمسات حکم تفسیر و توجیه را دارد. مؤدبانه به آن مبادرت ورزیدم. وظایف رسمی اسیر: استاد اسیر نخستین کار دولتی را در زمان تبعید آغاز کرد. آن زمانی بود که در ساختمان پل ارغنداب انجینیران سوئیسی کار می کردند و به ترجمان جرمنی ضرورت داشتند. ناگزیر اسیر را استخدام کردند. بعد از آن در ادارات شرکت‌های میوه، ویسا و ترانزیت در قندهار کار کرد. در کابل در شرکت حمل و نقل اتاقهای تجارت کار نمود و آخرین وظیفش مدیر عمومی تحریرات شرکت مالداری و مسلخ هرات بود که در هفت ثور 1357 پایان یافت. سفر برای زیارت، نه جهانگردی، به زیارت بیت الله شریف مشرف شد. اسیر 50 سال در اشتیاق زیارت آرامگاه ابوالمعانی بیدل بود. در سال 1367 به این آرزوی خود نیز رسید. آثار عبدالحمید اسیر: یک، کلید عرفان، جلد اول، در این رساله که در 250 صفحه چاپ گردیده، 65 بیت غامز حضرت بیدل تحلیل گردیده است. چاپ دوم این رساله حاوی تحلیل 112 بیت است. دو، شرح رباعیات. این رساله در سال 1369 زیر عنوان درد و عبرت و سلوک و تحقیق و معاش تدوین یافته است. سه مرد حق، شناسنامه فرزند خلیفه سه فرزه از چشم دید اسیر است. چهار جنون شوکتان یا ذکر مجازی به افغانستان که در معرفی مجذوب ها و عرفای معاصر افغانستان است. پنج پیوند دل، این مجموعه حاوی چند مخمسه اسیر است بر غزلیات حضرت ابوالمعانی. شش کلید عرفان جلد دوم، این رساله هنوز چاپ نشده و در آن اسیر بر همه کتابهای حضرت بیدل تماس گرفته و نکاتی را در زمینه ارائه داشته است. هفت بیدل اویسی که ناتمام است،